بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا فی اثبات ان وجود الممکن این ماهیته خارجا و متحد بها نحو من الاتحاد. بس درباره رابطه وجود با ماهیت بود. اجمالا این مورد قبول همه حکماست که حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت است و مفهومن این دوتا با هم متغایر و متباین هسته. و همونطور که میدونید فقط در این مسئله اشعری با اینا مخالف است که معتقد وجود در هر موردی همون معنای ماهیت خودش رو داره. ولی سایر اهل نظر حتی متکلمین هم معتقد هستند که وجود غیر از ماهیت. اما اینکه چه رابطه اینها دارند با هم، این احتیاج به تبیین داره و یه مقداری درش اختلاف یا ابهام وجود داره. در فصل گذشته ایشون فرمودند که ادله اقامه شده بر زیادت الوجود در ماهیه و اینکه وجود عارض ماهیت است و فرمودن مفاد این ادله بیش از این نیست که وجود و ماهیت از نظر مفهوم با هم تغایر دارن، یعنی تغایرشون در ذهن است. این اندازه از ادله استفاده میشه. اما اینکه وجود و ماهیت در خارج با هم چه ارتباطی دارند از خود این ادله به دست نمیاد. این است که اینا در فصل دیگری میخوان بیان بکنند که وجود و ماهیت در خارج چه ارتباطی با هم دارند. خب ابتدا دو جور تصور میشه. یکی این که وجود و ماهیت هر کدام یه مابعضای خاصی در خارج داشته باشن، یا به عبارت دیگه دو هویت باشن، یا تغایرشون در حقیقت باشه، تعبیراتی که در اینجا به کار میره. خب اگر این دوتا با هم تغایر داشته باشن، یعنی دو چیز متباین هستن که هیچ ربطی به هم ندارند. این که بدیهی البطلانه، ایش که چنین حرفی نمیزنه، من که وجود وجود الماهیه هست. این دوتا با هم یک ارتباطی دارن. منطقه میخوام ببینیم این چگونه ارتباطی است. این فرضا که بگذاریم کنار که این دوتا به کلی از هم بیگانه هستند و هیچ ربطی به هم ندارند که فرض بدیهی البطلانی است، یه فرض اینه که دو امر عینی باشند که یکی عارض دیگری باشه. و طبق تعبیری که میشه ان الوجود عارض الماهیه، فرض بشه که در خارج هم وجود عارض ماهیت است، صفتی است از صفات ماهیت، عرضی است برای ماهیت. به هر صورتی دو وجود دو چیزند، دو حقیقتند که یکی لاحق دیگری میشه. اگر این را بگیم لازمش این است که معروض قبل از این که وجود عارضش بشه تحققی داشته باشه، برای اینکه ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، ثبوت ثبوت العارض عروض العارض للمعروض، فرع این است که معروض ثبوت داشته باشه. اگر بگیم که ثبوتش به همین عارض هست دور لازم میاد. اگر بگیم ثبوتش به یک وجود دیگری است، نقل کلام میشه در اون وجود که اون وجود که عارض ماهیت میشه چطوره و تسلسل لازم. پس نمیتونیم بگیم که وجود در خارج یک امر عینی است که عارض ماهیت میشه که اون هم امر عینی دیگری است. خب دست از این دوتا که برداریم، که یکی این بود که اصلا به کلی از هم بیگانه باشن، یکی هم این که دو امر عینی باشن که یکی عارض دیگری باشه، دو فرض دیگه میمونه. و اون اینه که یه فرضش این است که بگیم اصلا عین همان در خارج و هیچ تغایری بینشون نیست. حالا عین همان به این که وجود کاملا عین ماهیت باشه یا اینکه جزئی از اجزای ماهیت باشه. عین هم باشه اونطور که مثلا از کلام اشعری استفاده میشه که وقتی میگه مفهومشون عین همان، به طریق اولا وجود در خارج هم میگه عین هم است. یا به این صورت و یا به این صورت که بگیم وجود جزئی از اجزای ماهیت هست. مثلا وقتی ما میگیم ماهیت نوعی مرکب است از جنس و فصل، جنس یک جزئی از این ماهیت حساب میشه. بعد برای این جنس قریب وقتی یه جنس متوسطی است، اون جنس متوسط هم یک جزء دیگری است از این ماهیت، تا میرسه به جنس اعلا که مثلا جوهر است. اون وقت فرض بشه که جوهر هم یه جزئی داره، وجوده، وجود جنس اعلا است برای همه ماهیات ممکنه. خیلی وقتا تو ذهن ها میاد کسانی که ممارست در مسائل فلسفی ندارند، میگه خب چه معنی داره؟ همینطور که هی مفهوم های عام‌تر را میگیم جنس قرار میدیم، بین وجود و جوهر هم یه جنس اعلای قرار بدیم اسمش هم موجود باشه. میگه الموجود اما جوهر، حالا موجود ممکن مثلا، که وجود به هر حال جزء ماهیت باشه، یک جنس اعلایی باشه فوق همه اجناس. خب فرض است اگه اینجور باشه، اون ادله‌ای که تغایر وجود و ماهیت اثبات میکرد و از جمله این که سلب وجود از ماهیت ممکنه، در صورتی که اگر وجود جزئی از ماهیت بود خب سلبش نمیشد بکنن، سلب جزء از کل محاله. کما اینکه اگر این هم فرض کنیم همینطوری سلب باشه، یعنی نفسه به طور کامل میشه اونم محال. پس این که بگیم وجود در خارج این ماهیت است یا جزئی از اجزای ماهیت است، اینم فرض غلطی است. خب از هم که به کلی بیگانه نیستن، عارض و معروض هم که نیستن، این هم که نیستن، پس چی میشه؟ یک فرض فقط باقی میمونه و اون اینه که با هم اتحاد داشته باشه. خب اینا قبلا اشاره کردند و شاید بعدها هم در مباحثی تصریح بشه به این که اتحاد دو وجودی که کاملا از هم مستقل باشن محاله. دو چیز در خارج با هم اتحاد رو پیدا کنن، دو چیز بشن یه چیز، این محال است. شکلهایی برای این اتحاد فرض بشه که در مانحنفی یک صورت داره و اون این است که احد الشیئین از وجود و ماهیت امر حقیقی باشه و دیگری امر اعتباری که متحد با او باشه. اعتبار اتحاد الامر الاعتباری بالامر الحقیقی، که یکی از اینها حقیقی است و یکیش اعتباری. این دوتا این یک نوع اتحادی میشه فرض کرد. وقتی اون شقوق را ما نفی کردیم، تنها این شق باقی میمونه که وجود و ماهیت در خارج اتحاد دارن، اون نوع اتحادی که یک امر حقیقی با یک امر اعتباری داره. پس یا وجود حقیقی است و ماهیت اعتباری، یا ماهیت حقیقی است و وجود اعتباری. و چون ما ثابت کردیم که وجود اصیل است، پس ماهیت یک امر اعتباری است که اتحاد دارد با وجود در خارج، اتحاد الامر اعتباری به امر حقیقی. همونطور که میگیم اعتبار در ذهن است، ذهن اعتبار میکند اینا در خارج، میگه چیزی در خارج داریم به نام انسان غیر از حیثیت اصل وجود، برای اعتبار میکرد این یک امری مباین با وجود بود که اعتبار نمیخواست. اعتبار کردنش همینه که بعد از اینکه یک مفهومی را درک کرد از این موجود، از حدودش، از حدود عدمیش مثلا این مفهوم را انتزاع کرد، بعد فرض میکنه که این امری انتزاع شده که یک مفهومی است از حدود عدمی گرفته شده، فرض میکنه که امر عینی خارجی میشه امر اعتباری. کما اینکه عدم رو فرض میکنه یک امر عینی است، برای عدم و احکامی ثابت میکنه، میگه عدم الا علت لا عدم المعلول و چیزهای دیگری، سایر اعتباراتی که عقل در خارج میکنه. معناش همینه، هم یعنی حقیقت همون وجود است، اون یک امری است که ذهن به خاطر تفهیم بهتر یا برای اینکه معنا رو بهتر درک بکنه این اعتبار رو میکنه. از خود اصل ماهیت لابشد امر اعتباری است که میگه ماهیت من حیثیه لیست الهیه، این که در خارج ما هیچ چیزی نداریم. بسیاری از مباحث عقلی هم از اعتباراته، منتها اعتباراتی است که پوچ نیست، یک منشأی داره. برای اینکه اون منشأ رو بهتر بشناسیم در قالب این اعتبارات بیان میکنه. فصل فی اثبات ان وجود الممکن عین ماهیته خارجا و متحد بها نحو من الاتحاد. وجود با ماهیت عینیت دارد در خارج و اتحاد دارد، نوعی اتحاد. حالا این اتحاد چیه؟ بیانش خواهد اومد. یعنی اتحاد الامر الاعتباری بالحقیقه. اول این من در بیانم این مسئله را آخر ذکر کردم که بعد از این که گفتیم شقوقش ابطال میشه، به اینجا میرسیم که یه امر حقیقی با یک امر اعتباری اتحاد دارد و چون ثابت کردیم که وجود اصیل است، پس معلوم میشه ماهیت اعتباری است و اتحاد داره با وجود. ایشون اول همین نکته را میگه، لأنه حیث بینا ان الوجود بالمعنى الحقیقی لا لل انتزاعی المصدری العام، مفهوم انتزاعی وجود که یک مفهوم از معقولات ثانیه خودشون فهمودن، اونم اعتباری است، اون هیچی محل بحث نیست. اونی که مصداق و ما به ازای این مفهوم اعتباری هست من الامور العینیه، این را گفتیم که از امور عینی است، یعنی وجود اصیل است. چون این را بیان کردیم، فلو لم یکن الوجود الامکانی متحدن بالماهیت الممکنه، پس اگر چنین نباشد که این وجود حقیقی با ماهیت ممکن اتحاد دارد، اتحاد الامر العینی مع المفهوم الاعتباری، نوع اتحادش این است که یک امر عینی حقیقی با یک مفهوم اعتباری اتحاد دارد، اگر چنین نباشد لکانه، یعنی پس مدعا اینه، اولا اصالت وجود اثبات شده، بر اساس اصالت وجود میگیم وجود با ماهیت اعتبار دارد، اتحاد دارد در خارج، اتحاد الامر الحقیقی بالامر الاعتباری. دلیلش چیه؟ لأنه خیاس خلفی است. اگه چنین نباشد لکان اما نفس الماهیه بحث بالمفهوم. اگر اینجور نگیم چند شق میشه تصور کرد. یکی میگه اصلا وجود و ماهیت یه چیزه. او جزء منها. از کلام تقریب این که وجود بگیم جزء ماهیت باشه مثل اینه که فرض کنیم یه جنس اعلایی است فوق اجناس عالی. یا باید اینجور فرض کنی، این فرض که تبین بطلانه اتفاقا و عقلا، هم برهان داریم برای اینکه چنین فرضی محال است و هم اینکه اتفاق همه حکما است که چنین چیزی نیست که مفهوم وجوده، فقط ابوالحسن اشعری معتقده که اونم از حکما نیست. خب حالا اینکه گفتیم عقلا باطله، چرا؟ لامکان تصورها مع الغفله عن وجودها، ماهیت شما تصور میکنیم و غفلت داریم از وجودش، اگر عین هم بودن که نمیشد از عین خودش ای غفلت کرد. ولی غیر ذالک من الوجوه المذکوره، همون پنج وجهی که در فصل قبل ذکر شد، همه اثبات این میکنه که وجود غیر از ماهیت. خب این فرض که نشد، فرض دوم این است که بگیم وجود و ماهیت هر دو امر عینی هستند، یکی قائم به امر دیگری است، یکی قائم به دیگری است. او فرض دوم این است که بگیم وجود زائد بر ماهیت است و قائم به ماهیت است، فل اعیان قیام از صفت بالموصوف، این که دو چیز کاملا بیگانه باشند که نیست، این که میگیم وجود دل ماهیت است یک ارتباطی باید بینشون باشه، ناچار است که بگیم وجود یک صفتی است برای، میگیم الانسان الموجود، پس وجود میشه یک صفتی برای ماهیت. اگه این را بخوایم بگیم قیام الشیء به شیء و ثبوت له فرع و قیام ذلک الشیء، بخوایم بگیم وجود قائم به ماهیت است، پس ماهیت باید خودش قوام داشته باشد تا وجود قائم به او شود، فرع و قیام ذلک الشیء لا به ما یقوم به، نه اینکه خود اون شیء هم قوامش و قیامش به این امر عارض باشد، باید خودش قوام داشته باشه مستقلا از این چیزی که بناست عارضش بشه، و ثبوتی فی نفسه، فرع این است که اون مقوم ثبوت فی نفسه داشته باشد، فیلزم و تقدم و شیء علی نفسه، پس این وجودی که در مرحله متأخر میخواد عارض این شیء بشه باید در مرحله متقدم باشد تا بعد عارضش بشه، خودش بر خودش باید مقدم بشه. یا باید بگیم که همین وجود دوتاست، یک وجودی است در ظرف معروض، یکی هم در ظرف عارض. خب یه شیء که دوتا وجود معنا نداره داشته باشه، شیء واحد من حیثیت واحده دو وجود داشته باشه معقول نیست، یا لازم میاد تکرر انهاء وجود شیء واحد من حیثیت واحده و کلاهما ممتنعان. باز این لأن توضیح همین مطلب است، چیز اضافه ای نداریم، بیان اگر به عبارات اخرى گفته بودن شاید مناسب تر. لأن ما لا کون له فی نفسه لا یکون محلا لشیء آخر، اونجا تعبیر قیام کردن، اینجا تعبیر به حلول میکنن، میگن اگر چیزی خودش ثبوت نداشته باشد، کون نداشته باشد، این نمیتونه محل بشه برای چیز دیگری، کما اینکه اونجا گفتن اگر خودش قائم به نفس نباشد نمیتونه چیز دیگری قائم بشه. فکون الماهیه، خب پس وقتی میخواد وجود عارض ماهیت بشه، ماهیت باید یه کونی داشته باشد، باید باشد تا این وجود عارضش بشه. این کونش چیه؟ اما بالوجود العارض، یا باید بگیم این تکون ماهیت به همین وجودی است که عارضش میشه، فیرزم تقدم شیء علی نفسه. پس این وجود باید در مرتبه متقدم در مرتبه معروض تحقق داشته باشه. ضرورت تقدم وجود المعروض علی وجود العارض، یا باید اینجور بگیم و اما به وجود آخره، یا نه میگیم این ماهیت وجود دیگری دارد که با اون موجود است، بعد وجود میاد عارضش میشه. فیلزم المحضور ثانی، محضور ثانی لازم میاد که منجر به تسلسل میشه و ینجر رو الی تسلسل فی المترتبات من الوجود المجتمعه. یعنی امور وجودی هستند که هم ترتب دارن هم اجتماع، یعنی قدر متیقن از مورد تسلسل باطل اینجاست که چند امری باشه، هم ترتب داشته باشن هم اجتماعی در وجود. چنین تسلسلی محال است. وست الزامی، یکی از دلایلش رو اشاره میکنن چرا این با تسلسل محاله. و تسلسل دلایلی داره، یکیش این است، استلزامی لانحصار ما لا یتناها بین حاصلین، باید امور نامتناهی بین حاصلین باشد، یعنی بین این وجود و این ماهیت نام وجودهای نامتناهی باید فرض کنیم، برای اینکه وجود، برای اینکه این وجود عارض این ماهیت شود، این ماهیت باید وجود داشته باشه. نقل کلام میگیم در وجودش که اون وجود وقتی عارض ماهیت شد چگونه عارضش شد، باید یه وجود دیگری فرض کنیم و همینطور تا بی‌نهایت لازم میاد. پس بین اون ماهیت و وجودی که اول فرض کرده بودیم بی‌نهایت وجود باید فرض کنیم، میشه امور نامتناهی بین حاصله. بعد یه نکته دیگری رو میگن، علاوه بر این که تسلسل است و طبق این برهان که محصور شدن نامتناهی بین حاصل این محال است، یه امر دیگری هم لازم میاد. حالا فرض کنیم تقریبش اینه، گیرم که این تسلسل محال نبود و میتونستیم ما فرض کنیم که بین این وجودی که فرض کردیم عارض است و اون ماهیتی که معروض است بی نهایت وجود هم اینجا وجود داشته باشه، تحقق داشته باشه، فرض کنیم باطل نباشه. بالاخره ما یک مجموعه از وجودهایی را فرض میکنیم که اینا وجودهای عارضن، ولو تعدادشون نامتناهی باشه، بگید وجودهای عارض نامتناهی هست. خب این وجودهای عارض همه عارض بر ماهیتن، پس ماهیت خودش باید ثبوتی داشته باشه تا این وجودهای عارض عارض او بشن. پس بالاخره اگر نامتناهی هم فرض کنیم، باز هم باید بگیم ماهیت وجود دارد و اون وجود وجودی باید باشه که این خودش باید باشه. پس بله؟ نه، فرض هم کنیم نامتناهی، فرض کنیم نامتناهی باطل نباشه، یعنی صرف نظر کنیم از این محال بودنش. نه خیلی عرض کردم، فرض کنیم که ما این برهان تسلسل رو نمی داشتیم و این تسلسل هم جایز بود، باز هم یه اشکالی دیگه لازمی هم. فرض کنیم این وجودهای نامتناهی هم جایز باشه جمعش، باز هم نمیگیم این نامت وجودهای عارضی است که نامتناهی است. خب این وجودهای نامتناهی باید عارضی چی بشن؟ عارض ماهیت بشن، ماهیتی که وجود دارد یا ندارد. اونجا اگه وجودی فرض کنیم دیگه ناشار این خود ماهیت خواهد بود. پس حتی اگه صرف نظر از محال بودن تسلسل هم بکنیم، باز هم اشکالی دیگری لازم میاد. این تقریب این مطلبی، این تقریب را مرحوم حاجی میفرماند شارع مقاصد بیان کرده، ایشون هم این تقریب آوردن. مرحوم حاجی اشکال میکنه، میگن این در صورتی است که ما بگیم هر یک از این وجودهای عارضی وجودی دارن، مجموع وجود عارض هم یه وجود دیگری دارد، اون وقت بگیم حالا این مجموع که عارض این ماهیت شد، این چگونه عارض این ماهیت میشه. و ما در جای خودش خواهیم گفت که دیگه مجموع وجود علاهده ای ندارد، غیر از تک تک این وجودها یه چیز دیگری نیست به نام جمیع الوجودات تا بگیم این جمیع چگونه عارض این ماهیت شد. ایشون اینجوری اشکال میکنند و میگن این بیان تمام نیست، یعنی همون اشکال تسلسل رو با ما باید روش تکیه کنیم دیگه، اون قوز بلاغوزش ها دیگه باید صرف نظر کنیم. ولی میشه تقریب کرد همینطور که عرض کردم که نه، نمیخواد بگه جمیع وجود علاهده ای داریم، میگه شما گفتید این وجودهای عارض تعدادشون نامتناهی، همه رو ما یک کاسه میکنیم میگیم اینا وجودهای عارض اما نامتناهی. این وجودهای نامتناهی عارض چی میشن؟ عارض ماهیتی میشن که اونجا دیگه وجود عارض نداریم، هرچی وجود عارض است یک طرفه. این وجودهای عارض نامتناهی یک طرف. آیا میشه این وجودهای عارض نامتناهی عارض ماهیتی بشوند که اون ماهیت وجود ندارند؟ که نمیشه. پس ناچار باز باید غیر از این وجودهای نامتناهی یه دونه دیگه وجود در طرف ماهیت فرض کنیم که اون وجود عارض نیست. اگه عارض نیست پس چیه؟ پس عین خود ماهیت. مگه ما نمیتونیم مجموعه نامتناهی رو یک جا فرض کنیم؟ حساب مجموعه ها یکی از مجموعه ها اینه که مجموعه نامتناهی داشته باشه، مانعی نداره. ما نامتناهی یک فردی را که در عرض خودش باشه نفی میکنیم، چیزی باشه در عرض اون نباشه نفیش نمیکنه. مثل ما نامتناهی در طول، نامتناهی عرض را نفی نمیکنه. به هر حال این اشکال چیزی نیست. اینه برای تقریب به ذهن که عرض کنم این مطلب رو میشه تقریب کرد، مثل برهان اسد اخسر فارابی است. ما برای اینکه اثبات واجب بکنیم معمولا اینجور حکما استدلال میکنند که اگر بگیم هر ممکنی از یک علت ممکنی صادر شده، اون هم از یک علت دیگری، لازمش تسلسل است. چون تسلسل محاله پس باید بگیم همه ممکنات منتهی بشود به واجب. فارابی برهان اسد اخسر اقامه کرده. اون میگه که حالا فرض کنیم اون وجود تعداد ممکنات هم نامتناهی، تسلسل در اینجا هم فرض کنیم جایز باشه و بگیم این ممکنات هر کدام به از دیگری صادر میشند الی غیر نهایه. حالا این مجموعه ممکناتی که نامتناهی هستند هیچ کدامشون اقتضای وجود دارن؟ چون همه ممکن الوجودن. ممکن خود به خود به وجود نمیشه، موجود نمیشه چه متناهی باشد چه نامتناهی. مجموعه ممکناتی را شما فرض کردید که همه نامتناهی، همه متعلق به همدیگه هستن، مترتبن، براهین تسلسل هم درش میاد. اما فرض کنیم که اصلا تسلسل محال نباشه، ولی به هر حال این یک مجموعه ایست نامتناهی، اما هیچ کدوم وجودش همه آریهی وجودشون از خودشون نیست، پس باید یه وجود دیگری باشه که وجودش از خودش باشه. مجموعه آریه یه چیز اصیل میخواد، با افزودن تعداد آریه ها مشکل حل نمیشه. همه اینا وجودشون ممکنه، یعنی از خودشون نیست، پس از یه غیری باید باشه که این وجود را رو بده به اینا. این هم چیزی شبیه اون که میگه شما این وجودهای عارض را فرض کنید نامتناهی، اما همه عارضن. این عارض چی میشن؟ یه چیزی باید بشه که اون هم ثابت باشد و اون ثبوتش از خودش باشه، اون دیگه ثبوت عارضی نباشه. ظاهرا این بیان قابل قبول هست و اشکال مرحوم حاجی قابل دفعه. بله، پس این مستلزم تسلسل است که تسلسل به براهین مختلف ممتنع است و استلزامی یکی از این دلایل این است که مستلزم این است که مالایتناها منحصر به محصور بین حاصلین باشد. منحاصلین کدومند؟ وجود و ماهیت. این وجود اولی که فرض کردیم عارضه و ماهیتی که معروضش است. علاوه بر اینها، ایشون میفرماند علاوه بر همه اینها، یستلزم المدعا، حتی روی این فرضها باز هم مدعا را باید ایجاب میکند، یعنی لازمش اینه که مدعای ما درست باشه. غیر از این صرف نظر هم ما بکنیم از تسلسل و براهین ابطال تسلسل، باز هم فرضی که شما میکنید مدعای ما را اثبات میکنه. چرا؟ و هو مدعا چیه؟ کون الوجود نفس الماهیه فی العین. به چه دلیل؟ به چه بیان؟ بیانش اینه: لأن قیام جمیع الوجودات العارضه لها. اگر فرض کنیم که تمام وجودهایی که عارض ماهیتند، همه اینها وجود عارض هستند، به حیث لا یشز انها وجودان عارضان، همه را یک مجموعه یک کاسه کنیم که دیگه هیچ وجود عارضی بیرون نباشه، اگه وجود دیگری هست وجود عارض نخواهد. حالا چه متناهی فرض کنید چه نامتناهی؟ فرض کنید وجودهای عارض هم همه نامتناهی است. خود همین فرض یستلزم وجودن لها غیر عارض. پس ماهیت یه وجود دیگری باید داشته باشه که اون عارض نباشه. بی وجود که نمیشه، تا معروض وجود نداشته باشه وجود چیزی عارضش نمیشه. اونهایی که فرض کردیم ولو تعدادش غیر متناهی عارضن همه. و عارض چی میشن؟ عارض چیزی میشن که باید وجود داشته باشه. پس اونجا اگه وجودی هست دیگه وجود عارض نخواهد بود. اگر بگید یکی از اون وجودهای عارض همینه، گفتیم ما وجودهای عارض یک جا فرض کردیم، پس اینجا اگه وجودی باشد دیگه وجود عارض نخواهد بود. وقتی وجود عارض نیست، همون وجودی است که عین ماهیت است. پس باز هم مستلزم فرض ماست. و الا اگر بگیم نه، یکی از وجودهای عارض در اینجا هست، پس اون که گفتیم جمیع الوجودات العارضه صحیح نبود. و الا لم یکن الجمیع جمیعا، گفتیم جمیع وجودات عارضه گفتیم یک طرف. شما میگید یه وجود دیگه هست اینجا، میپرسیم این وجود چیه، اونم میگید عارضه، پس جمیع صحیح نبود. اگه جمیع صحیح هست ولو حالا غیر متناهی، اما وقتی میگید جمیع الوجودات العارض، میگیم حالا این جمیع الوجودات العارض که عارض ماهیت میشن، خود ماهیت وجود دارد که این وجودهای نامتناهی عارضش میشن یا نه؟ نمیتونیم بگید ندارد. اونجا پس اگر وجودی هست، وجود عارض که نیست، برای اینکه جمیع گفتی لا یش زان ها شیون. پس اینجا اگر وجودی هست، همون وجودی است که عین معروضه است. این یک استدلال. طریق آخر، بعضی استدلال دیگری شبیه این استدلال منطقه با لحن دیگری، میگیم وقتی شما میگید وجود عارض ماهیت میشه، عارض ماهیت موجود میشه یا عارض ماهیت معدوم؟ اگر بگید عارض ماهیت معدوم میشه، ماهیت معدوم که معدوم از چیزی نیست عارضش بشه. اگر بگید وجود وجوده عارض ماهیت موجود میشه، خب نقل کلام میکنیم به اینکه این ماهیت با چی وجود موجود شده، یه وجود دیگری باید فرض کنید که با اون موجود شده است، اون وقت نقل کلام میشه در اونج وجود به اتسلسل. ممکنه از این استدلال جوابی بدن نظیر جوابی که در باب ماهیت دادن، میگفتن وجود وقتی میگید عارض ماهیت میشه، یا هر حکمی که برای ماهیت ثابت میکنید، آیا برای ماهیت موجوده ثابت میکنی یا برای ماهیت معدومه؟ اونجا چی جواب میدادید؟ میگفتیم موضوع در اون قضیه ماهیت من حیث هیه هست، لا موجوده ولا معدوم. یا در مورد عروض عوارض خارجی بر جسم، مثلا میگیم بیاض که عارض جسم میشه، بیاض عارض جسم ابیض میشه یا عارض جسم اسود، مثلا جسمی که ضد بیاض رو داره. اگر بگید عارض جسم ابیض میشه که اون که خودش بیاض رو داره، و به علاوه نقلمون نقل کلام میکنیم در اون بیاضش که جسمی که ابیض است، بیاضش با چی بیاض ابیضیتش به چی هست؟ هدایت سرس. اگر بگید جسمی که اسود است بیاض عارضش میشه و اجتماع ضد این میشه، جسمی که اسوده که بیاض رو نمیپذیره، اونجا جواب میدیم که نه، عارض خود جسم میشود صرف نظر از ابیضیت و اسودیت. جسم من غیر ان یکون ابیض ولا اسود، نفس الجسم موضوع است برای بیاض. اینجا هم ممکنه کسی هم چرفی رو بزنه که وجود عارض ماهیت میشه، اما نه ماهیت موجوده و نه ماهیت معدومه. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که میگید آیا وجود عارض ماهیت میشه، ماهیت موجوده یا ماهیت معدومه. اگر ماهیت موجوده بگید نقل کلام میشه در وجودش، اگر ماهیت معدومه بگید اجتماع نقیزه این میشه، هم ماهیت معدوم است هم موجود. جوابش اینه که نه، خود ماهیت من حیثیه موضوع است و وجود عارض ماهیت من حیثیه میشه. این جواب را ممکنه بدن، ولی این جواب اینجا تمام نیست، برای اینکه اون ماهیت وقتی متصف به وجود و متصف به عدم میشه در قضیه ذهنی، ما میتونیم این کار را بکنیم، بگیم موضوع قضیه ما ماهیت است، در ذهن وجود عارض این ماهیت میشه. حیثیت ماهیت ولو همین ماهیت تصور کردید خودش میشه وجود ماهیت، اما اینو لحاظ نمی کنیم، ماهیت را من حیثیه در نظر میگیریم صرف نظر از این وجود ذهنی و وجود خارجیش، و میگیم این موضوع است برای قضیه الانسان موجودان، الانسان موجودون، موضوعش نه الانسان الموجود است و نه الانسان المعدوم، بلکه انسان به ما هوه است. این در ذهن میتونیم این کارا بکنیم، اما در خارج که ما نمیتونیم یه ماهیتی فرض کنیم که نه وجود دارد و نه عدم. اینجا ظرف واقع است، ظرف نفس الامر است، نه ظرف ذهن و اعتبار. در عالم اعتبار ما میتونیم بگیم موضوع قضیه امر ذهنی، اعتبار میکنیم ماهیت رو بنویسه یه موضوع. جسم را که مثال زدید اون را میشد، جسم محال نیست که فی حد نفسه، اینجور نیست که تقوم جنس به اعراضش باشه. جنس خودش وجود متأثری داره. اگه فرض میشد اصلا هیچ کدوم از اعراض هم عارضش نشن، خود جسم تحصول خودش را داشت. پس اونا میتونیم بگیم خود جسم موضوع است برای بیان، اما ماهیت در خارج نمیتونیم بگیم ماهیت موضوع است برای وجود. این عروض اگه عروض خارجی باشد، وجود خارجی موضوع میخواد، پس ماهیت منحصریه نمیتونه موضوع باشه. طریق آخر، لوقام الوجود بالماهیه. این دوتا دلیل همونطور که ملاحظه میفرمایید در مقام این است که در خارج وجود عارض ماهیت نمیشه، صفتی از صفات ماهیت نیست. اون فرضی که هر دو متباین باشند و هیچ ربطی به هم نداشته باشند که گفتیم بدیهی البطلان. فرض دومی که با هم ارتباط دارن اینه که یکی صفت بشه برای دیگری، و طبعا پیداست که ماهیت رو منتسب به وجود میکنیم، پس باید وجود صفت ماهیت بشه. میخوایم اینا نفی کنیم. یک دلیل آوردیم به دلیل دوم برای همین. لو قام الوجود بالماهیه فالماهیت المعروضه اما معدومتون، میگیم ماهیت معدومه متصف به موجود میشود و وجود صفت واقع میشه برای فیتناقص، لازمش اینه که هم معدوم باشه هم موجود. یا ماهیت موجوده، ما نقل کلام میکنیم در اینکه این صفت وجود را از کجا پیدا کرد ماهیت، باید بگید یا با همین وجود پیدا کرد، دو لازم میاد، این تعقب قائم است به ماهیت، ماهیت هم قائم است به این صفتش، یا باید بگیم با یک وجود دیگری لازمش تسلسلی. این هم یک بیان طریق آخر. حالا بعضی جواب دادن. این ول جواب که میفرمایند معناش این نیست که یعنی ما داریم جواب میدیم جواب صحیح است. این جواب مبتداست، خبرش سطر چهارم میاد غیر و نافعن. جواب به این که قیام وجود بالماهیت من حیث هیه هیه هست، نه بالماهیت المعدومه تا لازمش تناقض باشد و نه به ماهیت موجوده تا لازمش دور و تسلسل باشد، و تشبیه کنیم این مطلب را به این که قیام البیاض نه به جسم الابیض است و نه به جسم لا ابیض. اگر جسم لا ابیض باشه لازمش تناقضه، اگر جسم ابیض باشه لازمش دور یا تسلسله. آیا با همین بیاض میشه دور، با بیاض دیگر تسلسل؟ اونجا چی میگیم؟ میگیم بل قیامه بالجسم من حیث هوه، خود جسم صرف نظر از بیاض و لا بیاض این موضوع است برای صفت بیاض. اینجا ما همینطور میگیم نفس الماهیه موضوع است برای صفت وجود. این جواب غیر نافع. چرا؟ لأن الماهیت من حیث هیه هیه قطع نظر عن الوجود والعدم لیس لها تحصل فی الخارج. کلام ما در عروض خارجی است، میخوایم در خارج بگیم چیزی عارض چیزی میشود، نه تنها در ظرف ذهن و اعتبار. و ماهیت صرف نظر از وجود عدم که تحصیلی نداره در خارج، الا به اعتبار وجودها، مگر اینکه وجود عارضش بشه، یعنی به هم به لحاظ همین وجودش هست که تحصیل دارد، نه به اعتبار دیگه. لا سابقا علیه، نه قبل از اینکه وجود عارضش بشه. فلا یجوز انی یثبت لها فی الخارج یا یثبت لها فی الخارج شیء من هذه الجهه. در خارج ما بخوایم چیزی رو برای ماهیت اثبات کنیم، به لحاظ ماهیت من حیث هیه معنا نداره. بل کل ما یعرضا من هذه الجهه یکون من لوازم الانتزاعیه. پس هر چی رو ما برای ماهیت اثبات کنیم از لوازم انتزاعی خود ماهیت هست. التی لا وجود لها فی العین، یک مفهوم انتزاعی است، مثل امکان میگیم ماهیت ممکن است، ماهیت خارجی میگیم ممکن است، اما از یک اعتباری است. عقل لحاظ میکنند نفس الماهیه را و میگه این ماهیت اتصاف دارد به امکان. اما اگه بخوام یه صفت خارجی رو برای ماهیت اثبات بکنیم بدون اینکه خود ماهیت وجود داشته باشه معنا نداره. اما تشبیهی که کردید، گفتید این ماهیت مثل جسم میمونه، این تشبیهتون درست نیست، به خلاف الجسم. برای اینکه جسم صرف نظر از بیاض لا و لا بیاض میتونه تحصل داشته باشه، خودش وجود یک جوهری است، وجود خودشو داره، صرف نظر از اعراضش جوهر وجود متصلی داره، به خلاف الجسم نهی سهوه ای معقت ان نظر ان البیاض و لا بیاض فانه موجودن فی الخارج. و همین حیثیتی که جسم ما و جسمان وجود داره و این وجودش سابق است بر بیاض یا سبق زمانی، که واقعا اول جسم مثلا جسم شفافی است بیرنگی است بعد بیاض پیدا میکنه، یا اینکه سبقا ذاتی گن برای اینکه تا معروض نباشد عقلا عرض آرزش نمیشه، وجودن سابقا علی وجود البیاض و مقابلهی که لا بیاض باشه یا زدش باشه که مثلا ثبات باشه. و ایزن ثبوت البیاض للجسم لیس فرع بیاض الجسم. وقتی میگیم ابیض عارض جسم میشه، این فرع این نیست که بگیم باید جسم ابیض باشد تا متصف به ابیض شود، نه، کافیست بگیم جسم به معنی جسمان موجودی است که متصف به ابیض میشه. اما ماهیت نمیتونیم بگیم در خارج وجود عارضش، چیزی عارضش میشه در خارج قبل از اینکه وجود داشته باشه. پس اونجا فرع وجود ماهیت هست، هرچی بخوای عارض ماهیت بشه در خارج. اما بیاض که عارض جسم میشه فرع به ابیضیت جسم نیست، اون فرع وجود الجسمه. اینجا باید فرع وجود الماهیه باشه. و کذا ثبوت کل صفتین، حالا بیاض باشه یا غیر بیاض، برای هر موصوفی جسم باشد یا غیر جسم، یتفرع علی ثبوت الموصوف فی نفسه. هر صفتی رو ما بخوایم در خارج برای موصوفی اثبات کنیم باید موصوف وجود داشته باشه، ثبوت داشته باشه. لا حصول تلک الصفه، نه اینکه توقف داشته برای اینکه این صفت حاصل بشه. فلا یلزم توقف الشیء علی نفسه ولا تسلسل، در اونجا در مورد جسم نه تسلسل لازم میاد و نه توقف شیء علی نفسه، به خلاف الوجود. اما اگر بخوایم بگیم وجود عارض ماهیت بشه، اونجا یا باید تسلسل بگیم و یا دور تقدم شیء علی نفسه. فانه لو کان صفت للماهیه، یا لو کان الوجود صفتا للماهیه، لکان وجود الماهیه متوقف نرا وجودها، این وجودی که عارض است متوقف است بر اینکه ماهیتی که معروضش است وجود داشته باشد، فیتوقف الشیء علی نفسه. فقیاس الوجود لو کان صفتا زائدتا لشیئن علی سایر صفات مغالطتون، این علی سایر صفات جار و مجرور متعلق به قیاس. وجود را به فرض اینکه وجود ما صفتی زائد بر ماهیت بدانیم در خارج، این را ما قیاس بکنیم بر سایر صفات مثل بیاض نسبت به جسم، این مغالطه است. اینجا باید معروضش که ماهیت از وجود داشته باشه و اون که وجودش به همین نفس الوجود است، اما اونجا اینجور نیست. عروض بیاض احتیاج دارد به وجود الجسم، اما وجود الجسم که بیاض نیست، خودش وجودی دارد جسم، بیاض عارض اون جسم میشه. فالحق کما سبق، خب این نتیجه گیریست حالا بعد از تشقیق شقوق و این اثبات برای این و اینها. این دوتا برهان اقامه شد بر این که وجود عارض ماهیت نیست در خارج، یعنی صفتی برای ماهیت نیست، یک صفت عینی برای ماهیت عینی اینجور نیست، با این دوتا بر دلیل رد شد. فرض اینم که اصلا با هم ربطی نداشته باشند که معنا نداره، یا باید بگیم عین همند که اونم گفتیم عین هم نمیشه باشه برای اینکه سر به پنج دلیل گذشته اینا نفی میکنه. اگه عین هم بود سلب و شیء نفسه میشد وقتی میگفتی الماهیت لیست به موجوده و سایر عرض. پس میمونه یکی با اونی که وجود با ماهیت اتحاد داشته باشن، اتحاد در امر اعتباری، امر اعتباری به امر لقیقی. فالحق و کما سبق انه زیادت الوجود در الماهیه، این که میگن زیاده است فقط در تصور است نه در عین. معنای این که در عین در تصور زیادت دارد یعنی این که بان یلاحظ العقل کلا منهما من غیر ملاحظه الاخر، عقل میتواند ماهیت را تصور کند و بین تصور بدون تصور وجود می تواند وجود را تصور کند بدون تصور ماهیت. غیریت یعنی همین، زیادت یعنی همین. و یعتبر الوجود، نسخه مصحح دارید اینجا؟ یعتبر الوجود بعد چی؟ متصلن ظاهرن غلطه، یا متحصلن باید باشه یا مستقلن، یه همچی چیزی باید باشه. عقل میاد ماهیت و جدا تصور میکنه، وجود امر تصور میکنه، بعد وجود را به عنوان یک امر متحصلی یا مستقلن وجود را لحاظ میکنه، بعد این وجود را به عنوان یک امر نائتی که صفت میدهد به موصوفش اعتبار میکنه. و یلاحظ معنا له اختصاص نائت للماهیه، وجود را به عنوان یک چیزی که یک مفهوم، اول به صورت مفهوم مطلق وجود تصور میکنی، مستقلن هست، یعنی میشه وجود عام، وجود مطلق، بعد به عنوان یک وجودی که خاص به این ماهیت است، ارتباط با این ماهیت داره، تعلق به این ماهیت داره، لهو اختصاصون نائتون للماهیه، به ماهیت نعت میده، یعنی غیر از اینکه خودش وجود است ماهیت را هم موجود میکند. مفاهیم مشتق این قبیله، مفاهیم عرضی به یک معنا، خودشون غیر از اینکه یک ماهیت دارن، یعنی طرد وجود میکنن از ماهیت، از ما طرد عدم میکنن از ماهیتشون، به موضوعشون رو وصف میدن، نائتند، خادمند، غیر از اینکه بیاض تحقق پیدا میکنه جسم هم را هم ابیض میکنه. وجود غیر از اینکه خودش یک امر متحصلی است یا امر حقیقت داری است، ماهیت را هم موجود میکند، وصف میده به ماهیت. لا به حسب الخارج، این کارا که میگیم معناش این نیست که حالا ماهیت میشه یک امر حقیقی، مثل اینکه جسم در خارج میشه ابیض، اونچنان که کتصاف الجسم بالبیاض، اگر اینجور فرض بکنیم این همون دور لازم میاد یا تسلسل، یلزم تقدم ها علیها بالوجود تقدم زمانی گن، کما اینکه در مورد جسم فرض کردیم جسم اول بیاض نیست در یک زمانی بعد بیاض آرزش میشه، یا فقط ذاتی باشه، یعنی تقدمی که عقل در نظر میگیره، ذاتی در اینجا یعنی رتبی، به حسب رتبه مقدم است بر موصوف. فیلزم المحالات، اینجورا نمیگیم، بل غایت الامر، بله یک نفع تقدمی در ظرف ذهن براش قائل میشیم، چون باید موضوع را تا تصور نکنیم نمیشه محمول براش اثبات کرد، به این معنا ماهیت تقدم دارد بر وجود، میگیم الانسان و موجودون، انسان را باید به عنوان موضوع در ذهن تصور کنیم، بر وجود را برش حمل کنیم، وقتی میخوایم حمل کنیم موضوع وجود را بر ماهیت، ماهیت باید تقدمی داشته باشه، به عنوان موضوع باشد تا این برش حمل بشه، اما این در ذهن فقط باید باشه، در خارج اینجور نیست. غایت الامر انه یلزم تقدمها، تقدم الماهیه علی الوجود بالوجود العقلی، در ظرف ذهن و در ظرف عقل باید اول ماهیت تس وجود داشته باشه تا متصف شود به موجودیت. من التزم ذلک، اینو ملتزم که ماهیت در ظرف ذهن تقدم دارد بر وجودی که حمل می شود برش. لجواز ان یلاحظ هل عقل وحدها من غیر ملاحظه وجود خارجی او ذهنیه. خب اگر اشکال کنید که بالاخره وقتی شما ماهیت رو در ذهن میگید مقدم است، آیا موجود است یا موجود نیست؟ میخواد این محمول را برای ثابت کنید، میشه ثبوت و شیئن لشیئن، این ثبوت فرع مثبت له است، مثبت پس ماهیت باید ثبوت داشته باشه، ثبوتش به چیه؟ به همین وجود است؟ این همون برهان رو در اینجا تکرار میکنیم، میگیم نه، ما در ذهن کافی است که ماهیت را منیسویه تصور کنیم، لحاظ وجود نکنیم، درسته با همین تصور کردنمون میشه موجود فی الذهن، اما نه به ما انه موجودون فی الذهن، بلکه ذهن فقط توجه دارد به نفس مفهوم ماهیت، حیثیت موجودیتش در ذهن را لحاظ نمی کنه. اگر این به این لحاظ بکنه باید بگیم فقط موجودون فی ذهن، اگر الانسان را به ما انه موجودون فی ذهن ماهیتش در نظر بگیریم چه محمولی را میتونه بپذیره؟ باید بگیم انسانی که موجود در ذهن موجود است در ذهن، اون وقت هم قضیه میشه قصد حمل اولی، یا حالا حمل اولی هم نگیم به یک معنای دیگه حمل شایع هم برای صفت بکنه ضروری است، برای
حالا که اینجور نیست، توتولوژی میشه، همون میشه. میخوام چیز دیگری بگیم، میخوام بگیم ماهیت الانسان موجود است در خارج. پس موضوع قضیه ما نمیتونیم بگیم ماهیت از اون جهتی که در ذهن موجود است. پس چگونه باید لحاظ کنیم ماهیت که اونجا موضوع قضیه است، موضوع این حلیه بسیطه است، اون نفس المایه من حیثیه است، نه به اعتبار وجود حافظه. لجواز ان یلاحظ هل عقل، عقل میتواند ماهیت را ملاحظه کند، وحدها من غیر ملاحظت وجود خارجی او ذهنی معها. وجود خارج ذهنی دارد اما لحاظ نمی کند. و ملاحظتها مع عدم ملاحظت شیء من الوجودین معها، ظاهرا وجودین باید باشه. حالا وجودم باشه معنی جنسی باید بگیریم. این که ما ماهیت را لحاظ کنیم و همراهش هیچ یک از وجود این را لحاظ نکنیم و این کاند نحو من الوجود ذهنی، خود همین ملاحظه کردن میشه وجود ذهنی، اما در حالی است که موجود در ذهن است، نه بما انه موجود در ذهن، از حیثیت وجود ذهنیش نیست، گویی که در این حالی که موجود در ذهن است ما اون را لحاظ کردیم. لکن لا یلاحظ العقل من حیث ذلک الوجود، حیثیت وجود ذهنی را در نظر نمی گیرد، گویی اینکه در حالی است که موجود در ذهن است. از لا یلاحظ ذلک الوجود، وقتی ما میگیم الانسان موجودان، خود نمیخوای وجود ذهنیش را در نظر بگیریم. و این کان هو نفس تلک الملاحظه، گویی اینکه خود همین لحاظ کردن ماهیت همون وجود ذهنیش، وجود دادنش در ذهنم هست. فان عدم اعتبار شی غیر اعتبار عدمیهی، ما نمیگیم لحاظ میکنیم ماهیت را بدون وجود ذهنی، یعنی عدم وجود ذهنیش را درش لحاظ کرده باشیم تا بشه به شرط لای از وجود ذهنی، نه اینم نمیگیم لا به شرط. عدم اللحاظ غیر از لحاظ العدم است. فل العقل ان یصف الماهیت بالوجود المطلق فی هذه الملاحظه، در این ملاحظه میتونیم بگیم که این ماهیت من حیثیه موجودون، مفهوم وجود را به طور اطلاق هم کنیم بر این ماهیت، لا به حسبها، نه به حسب اینکه وجود دارد در ذهن. خب حالا در اینجا اگر یک کسی بگه که آقا اگر ما بیاییم وجود ذهنی را ملاحظه کنیم، آیا اینجا تسلسل لازم میاد، اون براهین و اینها میاد؟ میگیم این تسلسل تصور لایقفی است، چون بستگی داره به لحاظ ما. اگر من این ماهیت رو کردن در ذهنم هست و وجود از ذهن دارد، التفات پیدا کردن به وجود ذهنیش، لحاظ کردن وجود از ذهنش را، خب این وجود از ذهن میشه سوال کنند که این وجود از ذهن عارض چی شده؟ دقت بفرمایید، من ماهیت الانسان را تصور کردم در ذهنم، در این تصور ابتدا توجهی به وجود او از ذهن ندارم، بعد برگشتم به تصور خودم نگاه کردم، دیدم تصور کردم، با این تصور من وجود پیدا کرد در ذهن من. خب میگم چی وجود پیدا کرد در ذهن من؟ میگم ماهیت وجود پیدا کرد در ذهن من. پس موضوع قضیه باز اینجا چیه؟ ماهیت منیسویی است. اگر باز توجه پیدا کنم که بالاخره این قضیه دومی را که ساختم موضوعش ماهیت است و این موضوع الان در ذهن من موجود است، این وجود ذهنی عارضی چی شده؟ قضیه سومی را تشکیل میدم، باز میگم این ماهیت منیسویی موجود در ذهن و این تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه، اما هر وقت لحاظ کنن. این نیست که واقعا این امور غیر متناهی بالفعل اینجا وجود دارن، این تسلسل لایقفی است، مثل تسلسل عدد میمونه که هر عددی رو شما فرض کنید میگید یکی دیگه هم اضافه کن بهش، به هیچ حدی منتهی نمیشه، اما بستگی داره به اینکه شما تا کجا رو ملاحظه کنید. این جور تسلسل ها محال نیست، تسلسل لایقفی است. پس ثم این اعتبر العقل وجود از ذهنی، اگر عقل بیاد و این وجود ذهنی این ماهیت را لحاظ کند، باز هم تسلسل در وجودات لازم نمیاد، بل ینقطع به انقطاع الاعتبار، هر وقت اعتبار را قطع کردید دیگه تسلسلش هم قطع میشه. بله، این ماهیت منحیسویی را وقتی لحاظ کردید، بعد میایید لحاظ خودتون را و این تصور خودتون را بازنگری میکنید. این خاصیت ذهنه که میتونه به تصورات خودش باز یک نظر دیگه کنه، التفات جدیدی پیدا کنه. وقتی التفات پیدا کردید میگید این ماهیت منحیصهیه الان در ذهن من موجود است. یه قضیه دیگه میسازید، میگید الماهیت ماهیتی که موضوع اون قضیه اولی بود موجود است فی ذهن. خب وقتی موجود شد قضیه دوم تشکیل شد، چه موضوع محمول داره؟ موضوع این قضیه ثانیه باز ماهیت منحیصهیه هست. وقتی قضیه دوم تشکیل دادید، برمیگردید به قضیه دوم نگاه میکنید، میشه نظر سوم. یه قضیه دیگری میگید، میگید موضوع قضیه دوم باز ماهیت بود، ماهیت منحیصهیه بود. باز میگید همینجا که گفتم ماهیت منحیصهیه بود، باز یه وجود ذهنی شد برای این. تا بی نهایت میتونید هی ادامه بدید، نظر کنید به اون قضیه قبلی که قضیه آخری که تشکیل دادید. این درسته که قابل تسلسل هست، تا بی نهایت میتونه ادامه پیدا کنه، ولی این اجتماع نیست. هر وقت شما نظرتون رو برداشتید، التفاتتون قطع شد، دیگه این تسلسل هم قطع میشه. خب ماهیت موجوده، این موجوده صفت نیست برای ماهیت؟ پس موصوفش چیه؟ فرق نمی کنه. به هر حال از همین قضیه صفت هم شما میتونید یه قضیه تشکیل بدید. در آخر کلام اشاره می کنه یه مطلب دیگری. ما تا حالا گفتیم که ما هر حکمی رو بخواییم برای ماهیت اثبات ببینیم در خارج، فرع این است که این ماهیت در خارج ثبوت داشته باشه. بعضی در این مبنا خدشه کرده، گفتن اگر ما احکامی را برای وجود ثابت بکنیم، بله باید وجود خارجی باشیم، اما احکامی را که برای ماهیت ثابت میکنیم، این از عوارض ماهیت هست و لازم نیست که ماهیت ثبوت داشته باشه، همون ماهیت تقرر ماهوی خودش کافی است. اینا فقط به عنوان اشاره میکنن که چنین مبنایی هست، دیگه وارد بحثش نمیشن که این آیا مبنای صحیحی است یا باطل. البته مبنای خودشون که این نیست، اینا باطل میدونن، دیگه مناقشاتش اینجا مطرح نمی کنن که چرا این مبنا باطله. در حاشیه هم اتفاقا متعرض این نشدن چیزی. و من الناس، من یادم نمیاد که اصل این مسئله که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست، این در مورد ماهیت جاری نیست، به این صورت جایی مطرح نشده. من فکر نمی کنم. من الناس من منع لزوم تقدم المعروض علی العارض بالوجود علی الاطلاق، گفته این قضیه که هر معروضی باید تقدم بالوجود داشته باشد بر عارض، این علی الاطلاق صحیح نیست. قائلا از چیه؟ ان ذالک فی عوارض الوجود، اگر ما عوارض وجود را بخوایم حمل کنیم بر موجودی، باید اون موجود وجود داشته باشد، اما اگر عوارض ماهیت را بخوایم، نه لزومی نداره که وجود داشته باشه دون عوارض ماهیه. اون وقت میتونه بگه که شما اینجا دارید وجود را حمل میکنید بر ماهیت، پس از این عوارض ماهیت است، دیگه لازم نیست که ماهیت وجود داشته باشه. این احتیاج به بحث گسترده داره که عوارض ماهیت یعنی چی، اینکه وجود مثلا عارض ماهیت بشه، این از عوارض ماهیت است یا فقط صفاتی که از مقام صفات انتزاعی از مقام ماهیت اونها رو فقط شامل میشه. یعنی امکان رو ما وقتی میخوایم به ماهیت حمل کنیم، بله این احتیاج نداره که امکان ماهیت وجود داشته باشه، خود ماهیت که در نظر میگیریم امکان براش ثابت میشه. یا الحاجت و علل الله، این مفاهیم عقلی است، از مقام ماهیت انتزاع میشه، بله اینا احتیاج نداره به اینکه ماهیت وجود داشته باشه. اما وقتی وجود رو میخوام هم کنیم بر ماهیت، وجود دیگه از عوارض ماهیت نیست، مگر اون کسانی که وجود را اعتباری میدونن و ممکنه هم حرفی بزنن، بگن ماهیت در بعضی وقت در بعض ظروفش اون ظرفی است که ارتباط ما جائل دارد، اونجا این مفهوم از ذاتش انتزاع میشود، همونطور که امکان انتزاع میشود، خب اون وقت میشه اشکال مبنایی. به هر حال اینم یک اشاره است به این مبنا که یعنی طور نیست که ما غفلت داشتیم از این مبنا، همه اون حرفایی که زدیم روی مبنای صحیحی است که احکام وجودی هرچه در خارج ثابت میشه برای ماهیت، فرع این است که ماهیت موجود باشد. اگر از چیزهای از قبیل امکان و حاجت و اینها باشه، اینا رو میتونیم برای ماهیت ثابت کنیم بدون اینکه وجود خارجی را برای ماهیت در نظر گرفته باشیم. اما بعضی خیال کردن نه، سایر چیزهایی هم که حمل بر ماهیت میشه احتیاج به ثبوت ماهیت نداره و این مبنا غلط. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.